هر صبحانه با خبر امروز. تشکیک در صلاحیت دادگاه سوئد و ادعای تناقض در گفته‌های شاکیان. وکلای حمید نوری آخرین دفاعیات خود را در استکهلم مطرح می‌کنند. اتهام تازه اسرائیل به ایران درباره تلاش برای نفوذ و جاسوسی سایبری. تهران می‌گوید ادعای موساد درباره عملیات بازجویی در خاک ایران مضحک و خبرسازی است. سقوط دوباره در جدول رتبه‌بندی آزادی رسانه در جهان. ایران در میان 180 کشور از آخر سوم شد. و ادامه حملات موشکی روسیه به شرق اوکراین. پاپ فرانسیس بار دیگر درباره وضعیت جنگ ابراز نگرانی کرد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رایا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. محاکمه حمید نوری که به مشارکت در اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در تابستان 67 متهم است به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود. وکلای مدافع این مقام قضایی پیشین جمهوری اسلامی صلاحیت دادگاه سوئد برای رسیدگی به پرونده او را رد کردند. دادستان‌های سوئد حمید نوری را به جنایت جنگی و قتل عمد متهم کردند و از دادگاه خواستند تا متهم را به حبس ابد محکوم کند. وکلای شاکیان و شاهدان هم خواستار اشد مجازات برای حمید نوری شدند. در واکنش جمهوری اسلامی در روزهای گذشته سفیر سوئد را احضار کرده و خواستار آزادی آقای نوری شده است. گزارش سیاوش سعادتیان خبرنگار اعزامی فردا به استکهلم رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
جمع شدن خانواده ها و بستگان قربانیان اعدام های تابستان 67 اینجا در مقابل دادگاه منطقه‌ای سوئد. خواندن سرودهایی برای گرامی داشت یاد زندانیانی که در دهه 60 به طور دست جمعی اعدام شدند. در حدود 9 ماه گذشته این خانواده ها از نقاط مختلف دنیا به اینجا آمدند تا از نزدیک شاهد محکومیت مردی باشند که متهم است در اعدام نزدیکانشان دست داشته. حمید نوری، معروف به حمید عباسی، عضو تیم دادیاری پیشین زندان گوهردشت و اوین، در آبان 98 در اینجا شهر استکهلم بازداشت شد و از تابستان گذشته هم دادگاه سوئد مشغول رسیدگی به نقش او در اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در سال 1367 است.
ما همه اینجا کسی نمایندگی مادران که مادر شهدا هستن، 30 تا شهدا هست که صداشون در گلو خاموش نمیتونه برای بچه‌شون مراسم بگیرن یا از یا حرفی بزنن. ما اومدیم اینجا انتقام خونه این 30,000 شهید داره بگیریم.
دادستان‌های سوئد در کیفرخواست برای او اتهام‌های جنایت جنگی و قتل عمد را مطرح کردند. جنایت جنگی به دلیل اعدام‌های اعضای سازمان مجاهدین خلق پس از عملیات مرساد یا فروغ جاویدان در روزهای پایانی جنگ ایران و عراق و اتهام قتل عمد در ارتباط با اعدام اعضای گروه‌های چپ.
خواهر من و همسال خواهر من یه انتخابی کرده بودن و به خاطر اون انتخاب تا آخرش رفتن، ولی خانواده ها مثل خانواده ما، پدر و مادران پیر، اینا انتخاب نکرده بودن ولی مورد ستم فراوان قرار گرفتن. خشونتی که به اینا شد در تمام مدت که بچه هاشون زندان بودن، بچه هایی که پدر مادرشون زندان بودن، خشونتی که به اونا شد، این خودش جنایت خیلی بزرگه. مادر من نمیدونه دخترش کجا دفنه، نمیدونه. ما حق نداشتیم عزاداری بگیریم، ما حق نداشتیم بگیم برای چی اینو کشتین بعد از 7 سال.
این برای بار اول است که به پرونده اعدام‌های دست جمعی سال 67 در خارج از مرزهای ایران و در یک دادگاه اروپایی رسیدگی می‌شود. حمید اشتری یکی از افرادی بوده که اولین شکایت را علیه حمید نوری در خارج از ایران به ثبت رساند و یکی از شاکیان اصلی حمید نوری است.
صندوق اسناد جمهوری اسلامی که قتل عام 67 باشه باز شد، در معرض دید عموم قرار گرفت و همه میبینیم که در جریان هست. اون چیزی که پنهانکاری بود سالیان سال نمیخواستن مطرح بشه الان مطرح شده و من خوشحالم، به خانواده این پیام خوشحالی رو میدم که میشه، ما میتونیم جلوی جنایت بایستیم و جنایت رو به دادگاه بکشیم و انجام شد.
حدود 9 ماه از آغاز رسیدگی به پرونده حمید نوری می‌گذرد و پس از برگزاری بیش از 90 جلسه قرار است امروز دادگاه او به پایان برسد. دادگاهی که روند برگزاری آن با آنچه در دادگاه‌های ایران می‌گذرد تفاوت زیادی دارد. سعید دهقان حقوقدان که از نزدیک روند رسیدگی به این پرونده را دنبال کرده می‌گوید معیارهایی که یک دادگاه عادلانه در ایران باید از آن برخوردار باشد در این دادگاه وجود داشته.
دو تا وکیل داره حداقل، خانواده‌اش دادگاه هستن، افکار عمومی هستن، علنی هست، دسترسی به همه چی داره، تو دادگاه از تبلت استفاده میکنه، همه گونه آزادی در مقام دادرسی عادلانه و کامل و حرفه‌ای رو اینجا داره برخورداره. به اتفاقا این خودش درسیه برای آینده ایران که شاید اگر یک روزی هم ما بخوایم متهمان فعلی، آدم‌ها حاکمان فعلی را بخوایم علنی محاکمه بکنیم یا در واقع بخوایم محاکمه بکنیم، به واقع محاکمه بکنیم، کاری که در سال 57 صورت گرفته تکرار نشه.
دادگاه منطقه‌ای سوئد در روزهای پایانی رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری روزهای شلوغی را پشت سر گذاشت. خانواده‌های قربانیان اعدام‌های 67 و زندانیان سیاسی دهه 60 دیروز شنبه پشت در اتاق دادگاه منتظر بودند تا آخرین دفاعیات وکلای حمید نوری را بشنوند. خانواده‌هایی که در همه این ماه‌ها امیدوار بودند تا شاید بالاخره متوجه شوند در تابستان سال 67 در زندان گوهردشت کرج چه اتفاقی برای عزیزانشان افتاد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب سیاوش سعادتیان همکارم که در سوئد به سر میبره با ماست. سیاوش، از آخرین خبرهای دادگاه بگو و اینکه قرار امروز چهارشنبه دادگاه چه مسیری رو طی کنه.
دیروز وکلای مدافع حمید نوری دفاعیه پایانیشون رو در دادگاه مطرح کردند. اونها اشاره کردند که به گفته اونها دادگاه سوئد اصولاً صلاحیت این رو نداره که به پرونده آقای نوری وارد بشه و استدلال کردن که موضوعی که در ایران در سال 67 اتفاق افتاده یک موضوع داخلی هست و به عنوان نسل کشی مطرح نشده که در عرصه بین المللی به این صورت مطرح بشه. اونا همچنین به اطلاعاتی که شاهدان و شاکیان در جلسات گذشته در دادگاه مطرح کردن تشکیک کردن و گفتن که این اطلاعات منبع و شواهد محکمی در موردش وجود نداره به گفته وکلای آقای نوری. و موضوع دیگه‌ای هم که مطرح کردن مسئله سیاسی کردن دادگاه از سوی به گفته اونها شاهدان و شاکیانه که به گفته اونها هدف کلن شاهدان و شاکیان این پرونده محکوم کردن جمهوری اسلامیه از طریق محکوم شدن آقای نوری. اما قراره که امروز دفاعیه وکلای آقای نوری ادامه پیدا بکنه و اونها تا ظهر روز چهارشنبه دفاعیه خودشون را ادامه بدن و با پایان این دفاعیه وکلای آقای نوری در واقع 9 ماه برگزاری دادگاه آقای نوری هم به پایان خواهد رسید و بعد از این احتمالاً در هفته‌های آینده شاید تا 2 ماه آینده قضات رأی خودشون رو در مورد این پرونده که بسیار حساسیت برانگیز شده در اینها صادر بکنن. همونطور که میدونید ایران سفیر سوئد رو احضار کرده و خواسته که آقای نوری آزاد بشه. هرچه نزدیک میشیم به زمان صدور حکم و پایان دادگاه آقای نوری این حساسیت ها هم احتمالاً بیشتر خواهد شد.
همکارم سیاوش سعادتیان گزارش میداد. حسین علیزاده همراه ماست، دیپلمات پیشین و پژوهشگر روابط بین الملل مقیم بریتانیا. آقای علیزاده، دادگاه نوری چه اهمیتی برای جمهوری اسلامی داره؟
ببینید، این داستان دادگاه آقای نوری یک مورد فوق‌العاده استثنایی و در این حال هزینه ساز برای جمهوری اسلامی است. ببینید، اگه فرض کنیم یک نظام عادلانه‌ای در ایران سر کار بود، همین شخص رو محاکمه می‌کرد، این مقدار تأثیر نداشت که او در یک کشور خارجی به اعمالش رسیدگی میشه در مورد پرونده‌ای که 3 دهه ازش گذشته، ولی دست عدالت اینک در کشوری دیگر، کشوری بسیار نظیف و نزیه و دارای اتیکت های اخلاقی ثابت شده هستش، دست عدالت در اونجا به سراغ او آمده. و با توجه به اینکه این پرونده از نظر من پرونده شخصی نیست، چون او یک عضو از اعضای جنایت بزرگی بود که در سال 67 اتفاق افتاده بود، در آنچه که در این دادگاه مستند سازی می شود زمینه ایست برای دیگر عوامل جنایت اون سال، که از جمله شخص آقای ابراهیم رئیسی رو هم دامنش رو خواهد گرفت که الان در مسند ریاست جمهوری قرار گرفته. پس بنابراین چه اینکه یک نفر عوامل اون جنایت اینک در یک کشور خارجی داره تحت محاکمه قرار میگیره، و چه اینکه پرونده ایست که مستندسازی میشه برای دیگر مقامات جمهوری اسلامی، اهمیت این پرونده رو بسیار بالا میبره.
آقای علیزاده، اشاره کردین که این پرونده هزینه‌ساز خواهد شد برای حکومت جمهوری اسلامی، و اشاره کردید نام بردید از ابراهیم رئیسی که دامنگیر او هم خواهد شد. میشه توضیح بیشتر بدید چگونه؟
ببینید، در این پرونده با حوصله رسیدگی شده، 9 ماه و در هر جلسه چیزی شاید 5 ساعت، 6 ساعت، بعد که 7 ساعت با حوصله و با روایت کلی موازین به این پرونده رسیدگی شده. و نقش آقای حمید نوری به عنوان یکی از عوامل دست پایین، یعنی عوامل اون هیئت مرگ، کسان دیگری بودن که از جمله اونها آقای ابراهیم رئیسی بوده. این مستندسازی میکنه این موضوع رو، و از همه مهمتر این نکته خیلی مهم است که اصل به اصطلاح اینترنشنال جوریسدیکشن در خصوص این پرونده داره اجرا میشه. این یعنی چه؟ یعنی این که از پس از جنگ جهانی دوم گفتن نمیشه که یک نفر در جای جنایت کنه و بعدا میگه خب من در کشور خودم جنایت کردم، حالا میرم مثلا در برزیل زندگی آرامی خواهم داشت. اصل صلاحیت قضایی بین المللی یا اینترنشنال جوریسدیکشن تدریجا شکل گرفتش که بر اساس اون کشورهایی که صاحب نزاکت هستند می توانند به جرایمی مانند جنایت جنگی، ژنوساید و امثال اینها در کشور خودشون رسیدگی بکنن. سوئد بر اساس این اصل دست به این اقدام زده، و معناش این هستش که همین دادگاه می تواند برای دیگر مقامات جمهوری اسلامی که در دست به جنایت و آدم کشی زدن، برای اونها هم برگزار بشه. کسی باور نمی کرد یکی از مقامات جمهوری اسلامی امروز در این تله افتاده باشه. همچنین بایستی پس امیدوار بود که موارد مشابه اتفاق بیفته حتی در سطح کسی مانند ابراهیم رئیسی.
خیلی زمان کوتاهی داریم آقای علیزاده، این هزینه بین المللی این دادگاه برای جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
ببینید، اولین هزینهش این هستش که دولت جمهوری اسلامی خودش نزاکت قضایی نداره. اگر نزاکت قضایی داشت، اون جنایت در اون سال اتفاق نمی افتاد. کسی رو حکم اعدام براش صادر کنن در عرض 5 دقیقه. الان برای آقای نوری حکم ابد صادر شده، در عرض 9 ماه بررسی شده با چه دقتی و چقدر وکیل مدافع دادگاه و این پروسه قضایی با تفصیل. این در روی جمهوری اسلامی وجود نداشت و ندارد و نخواهد داشت. نکته دومش این هستش که از مقامات قضایی اون کشور الان داره در کشور دیگری مورد بررسی قرار میگیره، و به نظر من یکی دیگه از اهمیت‌های این جلسه این هست که یک کلاس درس هستش، کلاس درس که در کشورهای با نزاکت چگونه به جرم افراد رسیدگی میکنن، که مبادا حقی از او ضایع بشه. الان خانواده او اجازه بله. داده شده آمدن به سوئد. در اون زمان حتی جنازه های افرادی رو هم که اعدام کرده بودن به خانواده هاشون تسلیم نکرده بودن.
حسین علیزاده همراه ما بود، دیپلمات پیشین و پژوهشگر روابط بین الملل مقیم بریتانیا. آژانس امنیت داخلی اسرائیل روز دوشنبه ایران را به استفاده از یک پروفایل جعلی فیسبوک با هدف جمع‌آوری اطلاعات و جذب نیرو از میان شهروندان اسرائیل متهم کرد. این موضوع چند روز پس از آن مطرح شد که اسرائیل مدعی شد طرح ترور یک دیپلمات اسرائیل در ترکیه، یک ژنرال آمریکایی در آلمان و یک روزنامه‌نگار در فرانسه را که جمهوری اسلامی به دنبال اجرای آنها بوده خنثی کرده است. وبسایت نور نیوز نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیروز این اداره فضاسازی رسانه‌ای خواند. جزئیات بیشتر در گزارش از نازافرین میرزا خیلی.
این تصویر پروفایل فیسبوکی منتسب به یک زن جوان یهودی کانادایی است که آژانس امنیت داخلی اسرائیل میگوید جعلی بوده. شینبت ادعا کرده که این حساب کاربری با نام سارا پاپی متعلق به یک مامور ایرانی بوده که از این شبکه اجتماعی برای نفوذ در جامعه اسرائیل استفاده می‌کرده. آژانس اطلاعات داخلی اسرائیل میگوید عامل ایرانی پشت این حساب کاربری با واتساپ به دوستان فیسبوکی خود در اسرائیل پیام می‌فرستاده تا آنها را برای جمع‌آوری اطلاعات درباره شخصیت‌های اسرائیلی متقاعد کند. گاهی با استفاده از اهرم فشار، گاه وعده هزاران دلاری و گاهی هم با پیام‌های عاشقانه و احساسی. اسرائیل هفته گذشته مدعی شده بود که طرح ترور یک ژنرال آمریکایی در آلمان، یک روزنامه‌نگار در فرانسه و یک دیپلمات اسرائیلی در ترکیه را که ایران به دنبال اجرای آن بوده خنثی کرده.
سه نفر رو به من گفتند که تو سفارت استانبول ترکیه که اسرائیلی بود.
رسانه‌های اسرائیل تصویر فردی را که ظاهراً خود را منصور رسولی معرفی می‌کند به همراه یک فایل صدا منتشر و ادعا کردند این فرد توسط عوامل موساد در ایران بازداشت و بازجویی شده. او در این فایل صوتی که رادیو فردا قادر به تایید مستقلان نیست اعتراف می‌کند که از سوی جمهوری اسلامی برای انجام این قتل‌ها مأمور شده بوده. گرچه وبسایت نور نیوز نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه این گزارش را فضاسازی خواند، اما در بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل آمده که این توطئه ها به دستور تایید و تامین مالی رهبری جمهوری اسلامی بوده و قرار بوده توسط سپاه پاسداران اجرا شود. همزمان دولت اسرائیل روز دوشنبه به شرکت های مخابراتی دستور داد تا اقدام های امنیت سایبری خود را در پی افزایش حمله های هکری افزایش دهند. اسرائیل میگوید به دنبال تشکیل یک گنبد آهنین سایبری است. مقام های این کشور میگویند که تنها در ماه گذشته اسرائیل شاهد افزایش شدید حملاتی بوده که ماموران ایرانی را به انجام بسیاری از آنها متهم می‌کنند.
ذات این رژیم، ذات متجاوز این رژیم، ذات توسعه طلب این رژیم.
تهران هم در مقابل اسرائیل را متهم به حمله‌های خرابکارانه و سایبری به تأسیسات و ترور شخصیت‌های دست‌اندرکار در برنامه هسته‌ای این کشور می‌کند.
ولی موضوع خرابکاری و موضوع استفاده از مواد منفجره برای بار اول نیست. در طول حالا من میگم 15 سال گذشته دشمن مدام سعی کرده که این کار را انجام بده.
ایران و اسرائیل در سالهای اخیر درگیر پرونده‌های متعددی در حوزه‌های هسته‌ای، امنیتی و سایبری بودند. ایران پیشتر مواردی از جمله سرقت آرشیو هسته‌ای ایران یا وجود مواد رادیواکتیو در انباری در ترقوزآباد را مضحک خوانده بود، اما پس از مدتی به طور رسمی این گزارش‌ها را پذیرفت. None of their recommendations. جان کربی سخنگوی پنتاگون در نشست خبری روز دوشنبه خود در واکنش به سؤالی درباره طرح ترور یک ژنرال آمریکایی در آلمان گفت که او در این مورد حرفی نمیزند. با این حال گفت که ایران به فعالیت‌های خود به عنوان بازیگر بد منطقه ادامه می‌دهد و به گفته او کماکان از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند. این در حالی است که اختلاف تهران و واشنگتن بر سر درخواست ایران برای خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا همچنان مانعی است بر سر احیای برجام. اسرائیل بارها تاکید کرده که تهران تهدیدی است برای امنیت این کشور و حتی در صورت احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش با ایران این کشور خود را به آن متعهد نمی‌داند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همراه میشیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، چرا ابعاد نفوذ اطلاعاتی اسرائیل تا این حد در ایران گسترده شده؟
اسرائیل جمهوری اسلامی رو یک خطر علیه موجودیت خودش معرفی میکنه، یعنی چیزی بالاتر از یک خطر امنیتی. در وضعیتی که میبینیم روسا به عنوان مثال به اوکراین حمله میکنن، حمله نظامی تمام عیار، با این بهانه که میخوان دفاع بکنن از روسی زبانان یک کشور همجوار، خب اسرائیل هم به خودش اجازه میده تا برای دفاع از امنیت خودش اقداماتی رو ترتیب بده و اون رو اجرایی بکنه. ولی این اقدامات یقینا پاسخگوی اقداماتی است که جمهوری اسلامی مبتکر اونه و هیچ وقت منکر اون هم نبوده. در ماه فوریه ترکیه اطلاع داد که جمهوری اسلامی یک طرح ترور رو در استانبول داشته که اون رو خونسا کردن و از انجامش پیش بینی کردن. ما دیدیم دو هفته بعد اسرائیلی ها در کرمانشاه یک واحد مونتاژ پهباد متعلق به ایران رو از بین بردن. در طول دو سه ماه گذشته گزارش هایی بوده برای تدارک ترور علیه یهودی ها، اسرائیلی ها در قبرس، در کولومبیا، در کنیا و در ترکیه که اینها رو خونسا کردن. جمهوری اسلامی اقدامات تحریک‌آمیزش رو انجام میده، یعنی نیت به تخریب رو داره، نیت به ترور رو داره، ولی چون قابلیت کافی نداره اکثر این اقدامات خونسا میشه. ولی اسرائیل حتما با کیفیت کار بیشتری این اقدامات رو در داخل ایران به نتیجه میرسونه و به عنوان اقدامات تمهیدی از اونها یاد میکنه. و وقتی میبینیم این گزارش های این اقدامات منتشر میشه، قصد اسرائیل رو میشه دید که نیت تحقیر سپاه پاسداران رو داره که نیروهای قدسش عامل ترورهای برون مرزی هستن.
آقای تقی‌زاده، به چند نکته اشاره کردید که اولین که اسرائیل ایران رو به عنوان خطر امنیتی میدونه. این اولین بار نیست که اسرائیل در ایران عملیات انجام میده، حتی ترور یا دزدیدن اسناد، ولی ایران همواره تکذیب میکنه که به هر حال این کارها کار اسرائیل بوده. جمهوری اسلامی هم از ابتدا اسرائیل رو تهدید کرده و اون رو به هر حال دشمن نامیده. شما اشاره کردین که اقدامات تنبیهی هستش که اسرائیل انجام میده برای تحقیر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی. چرا از ایران با این همه تهدیدی که انجام میده، در مقابل این همه اعترافی که اسرائیل داره انجام میده، در مقابل این همه خرابکاری سکوت میکنه؟
برای اینکه واقعا بضاعت کافی نداره. مبادرت به حمله کردن یا حمله غیر قابل پیشبینی یا غافلگیرانه شاید خیلی آسان‌تر از دفاع پذیر کردن یا یک فرد یا یک کشور یا یک منطقه است. این کاریست که جمهوری اسلامی درش ضعف فراوان داره. شما به موارد اقدامات اسرائیل در درون ایران اشاره کردید. همین چند روز پیش بود که تلویزیون فارسی زبان ایران اینترنشنال گزارش از طرحی داد که در ترکیه، فرانسه و آلمان خونسا شده بود و بعد اسرائیل اون رو رسما تایید کرد و بعد بخشی از این گزارش ها متوجه بازجویی از یکی از مامورین سپاه پاسداران در داخل ایران بود که البته میگن، گفته میشه که این فرد حالا خارج از ایران به سر میبره و در اختیار یکی از کشورهای اروپایی است. اینها نشون میده که جمهوری اسلامی بدون داشتن ظرفیت اقدام به حملاتی میکنه که قادر به دفاع متقابل در مقابل این حمله ها نیست.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر روابط بین الملل مقیم بریتانیا. گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین گزارش خود درباره ارزیابی آزادی مطبوعات در جهان ایران را در رتبه 178 بین 180 کشور جهان قرار داد. با این رتبه ایران اصطلاحاً وارد دروازه جهنمی از نظر آزادی مطبوعات شده و تنها کره شمالی و اریتره وضعیت بدتری از ایران دارند. بازداشت و آزار روزنامه‌نگاران، سانسور رسانه‌ها و کنترل و محدودیت‌های اینترنت و البته گسترش انتشار اخبار جعلی توسط حکومت از جمله دلایل سقوط مجدد رتبه ایران از نظر آزادی مطبوعات است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
اینجا جسد همکار خبرنگار ما ویرا هیلیچ را هم می‌کنند که در نتیجه اصابت موشک ارتش روسیه به خانه‌اش در نزدیکی پایتخت اوکراین کشته شد. خیلی از خبرنگاران دیگر در زد و خوردهای خیابانی یا حمله گروه‌های تبهکار کشته می‌شوند. هر سال تعداد زیادی هم بازداشت و حتی اعدام می‌شوند، از جمله در ایران. همه اینها به علاوه سانسور و سرکوب حکومت‌ها یک هدف دارن، از بین بردن آزادی مطبوعات.
یک بار دیگه تکرار کنید جهت
گزارشگران بدون مرز هر سال در روز آزادی مطبوعات نگاهی به وضع این شاخص در جهان می کنند.
ویرایش 20 رده‌بندی جهانی آزادی رسانه ها رو ما امسال منتشر کردیم. یکی از وظایف سازمان ما گزارش دهی از وضعیت، این وضعیت چه برای افکار عمومیه، چه برای همکاران ماست و چه برای روزنامه نگارانیه که در سراسر جهان فعالیت میکنن. این گزارش برای آن است که ما بدانیم در کدام نقطه جهان به چه شکلی آزادی اطلاع رسانی، آزادی بیان بهتر شده یا کمتر شده. مقایسه در میان کشورها برای ردبندیشون نیست، مقایسه ایست برای دستیابی بهتر به حق دانستن.
امسال به گفته گزارشگران بدون مرز فقط دو کشور کره شمالی و اریتره وضع بدتری از ایران داشتند. وضع آزادی مطبوعات در ایران امسال بدتر از سالهای پیش شده و به گفته گزارشگران بدون مرز به دروازه جهنم وارد شده.
نخست آن که اشکال سرکوب به شکل گسترده تری بوده، به ویژه در عرصه های مختلف. من میتونم در چارچوب بستر سیاسی، بستر اقتصادی، بستر اجتماعی و امنیتی این توضیح رو بدم که در سایت ما هر کدوم از اینها به تفصیل در رابطه با هر کشوری توضیح داده شده. ولی افزون بران متدولوژی کار ما، اون روشناسی کار ما هم نیز تغییر کرده که این هم تأثیر داشته. واقعیت این است که بنابر تعریفی که ما از آزادی اطلاع رسانی و مبنای ما نیز اطلاعیه اعلامی جهانی حقوق بشره و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی.
گزارشگران بدون مرز نام 18 روزنامه نگار ایرانی را منتشر کردند که به دلیل شغلشان زندانی شدند. یکی از آنها علی اصغر هنرمند، مدیر وبسایت نارنجی است که بعد از 8 سال در اسفند ماه پارسال آزاد شد. در این توییت میگوید اینکه بر ما چه گذشت قابل وصف نیست. 4 نفر از اعضای این وبسایت به اتهام تبلیغ علیه نظام و تهدید امنیت ملی حدود 8 سال پیش زندانی شدند. اما گزارشگران بدون مرز میگوید باید همچنان برای آزادی مطبوعات تلاش کرد. با آمدن طالبان وضع آزادی مطبوعات در افغانستان هم به خصوص برای روزنامه‌نگاران زن نگران کننده شده. گزارشگران بدون مرز میگوید افغانستان با 34 پله سقوط در رتبه 156 قرار گرفته است. ایران و افغانستان دو کشور همسایه گویا هر سال وضع آزادی مطبوعاتشان بدتر می شود. شهریار سیومی، رادیو فردا.
بیش از یک ماه است که روغن خوراکی در بسیاری از شهرهای ایران کمیاب و در بعضی از استانها به گفته مردم نایاب شده است. گفته شده در بعضی فروشگاه‌ها فروش روغن را به خرید کالاهای کم مصرف دیگر مشروط کردند. دبیرکل بنکداران مواد غذایی کمبود روغن را شایعه خوانده و گفته برای جلوگیری از قاچاق و احتکار روغن فروشگاه‌ها محدودیت‌هایی را وضع کردند. همزمان گمرک ایران از دپوی 700 هزار تن روغن در انبارهایش خبر داده. بیگی گزارش می‌دهد.
مردمی که این روزها به فروشگاه می‌روند با جای خالی روغن خوراکی یارانه‌ای در قفسه‌ها روبرو می‌شوند. در بعضی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مردم مجبورند روغن‌های خوراکی با نرخ آزاد را با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از قبل بخرند. گفته می‌شود بعضی از فروشگاه‌هایی هم که روغن یارانه‌ای دارند، فروش آن را مشروط به خرید کالاهای غیر ضروری کردند. در استانهای خراسان رضوی، فارس، خوزستان، گیلان و سیستان و بلوچستان اوضاع حتی بدتر است. صفهایی طولانی برای دریافت تنها یک بطری 1 لیتری روغن. بر اساس آمارها سال گذشته در ایران بیش از 2 میلیون تن روغن تولید شده و تولید این محصول رکورد زده. دولت هم میگوید ارز 4200 تومانی مورد نیاز برای واردات روغن را تأمین کرده. ظاهراً روغن زیادی هم خریداری شده. گمرک ایران میگوید بیش از 700 هزار تن روغن در انبارهایش دپو شده. 130 هزار تن هم روی شناورها در انتظار تخلیه به سر میبرند. مسئولین گمرک در مورد علت عدم ترخیص روغنها چیزی نگفتند. بعضی از کارشناسان میگویند جنگ در اوکراین، کشوری که به عنوان یکی از تولید کنندگان عمده روغن خوراکی به شمار می‌رود، باعث افزایش 100% قیمت این کالا در بازار جهانی شده. از این رو تولید کنندگان و وارد کنندگان روغن در ایران منتظر دریافت نرخ جدید از طرف دولت هستند. به همین دلیل هم عرضه روغن را کاهش دادند. قاسم علی حسنی، دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی، خبرهای مبنی بر نایاب شدن روغن را شایعه خوانده و گفته عرضه محدود روغن در فروشگاه ها صرفاً به خاطر جلوگیری از سودجویی قاچاقچی ها و محتکران است. در روزهای اخیر خبرهایی در مورد قاچاق روغن به کشورهای همسایه از جمله جمهوری آذربایجان، افغانستان و پاکستان گزارش شده. گفته می شود این تصاویر مربوط به 20 کامیونی است که چند روز پیش قصد داشتند از طریق مرزهای شرقی ایران به کشورهای همسایه روغن قاچاق کنند. ابراهیم رئیسی 4 سال پیش به خاطر گرانی ها و به خصوص نابسامانی بازار ارز این گونه به حسن روحانی طعنه زد.
سوال اینه که اگر که شما رئیس جمهور می شدید اوضاع چی می شد؟ خدا رحم کرد ما رئیس جمهور نشدیم که دلار بشه 5000 تومان.
از مرداد پارسال که بر کرسی ریاست جمهوری نشست، قیمت دلار که هیچ، قیمت مواد غذایی هم سر به فلک کشید. در ماه‌های اخیر ابراهیم رئیسی چندین بار گفته برای تأمین کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد. قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها اما خلافش را نشان می‌دهد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
طی 2 روز گذشته منطقه سنجار خاستگاه ایزدی‌های عراق بار دیگر شاهد خشونت و درگیری بود. این بار اما ارتش عراق با شبه نظامیان وابسته به حزب کارگران کردستان درگیر است. خشونت‌هایی که تاکنون به آوارگی صدها خانواده انجامیده. این در حالی است که در شمال اقلیم کردستان عراق هم عملیات ترکیه علیه نیروهای حزب کارگران کردستان ادامه دارد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
باز هم سنجار خاستگاه ایزدی های عراق شاهد درگیری و خشونت است. باز هم ناامنی ساکنان این منطقه را آواره کرده. طی 2 روز گذشته صدها خانواده برای در امان ماندن به مناطق اطراف فرار کردند. روندی که نادیا مراد فعال ایزدی برنده جایزه نوبل صلح در توییتی به آن واکنش نشان داد.
پس از سالها آوارگی کسانی که به تازگی به منازل خود بازگشتند بار دیگر مجبور به ترک خانه و کاشانه می شوند. دلیل آن هم درگیری های مسلح کنونی در سنجار است. از جامعه جهانی می خواهم وارد عمل شده و با دولت عراق برای حل و فصل چالش های امنیتی ادامه دار در منطقه و حمایت از غیر نظامیان تعامل کند.
این منطقه شاهد ناآرامی‌های گاه و بیگاه میان نیروهای ارتش عراق و واحدهای حمایت از سنجار است. گروهی مسلح که در سال 2016 در جریان نبردها علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش با حمایت حزب کارگران کردستان موسوم به پکاکا شکل گرفت. این بار اما درگیری ها وسیع‌تر و شدیدتر از همیشه است و به محله های مسکونی هم کشیده شده. واحدهایی از ارتش عراق از مناطق مختلف به سنجار اعزام شدند. ارتش عراق میگوید اقدام نیروهای وابسته به پکاکا در بستن برخی راه ها به اقدام مقابل ارتش انجامید. حزب اتحاد دموکراتیک نزدیک به پکاکا ارتش عراق را به حمله همه جانبه به سنجار متهم می کند. تصاویری هم از حضور هیئت نظامی بلندپایه عراقی و در رأس آن رئیس ستاد مشترک ارتش عراق در سنجار منتشر شده است. این درگیری ها در حالی است که شمال اقلیم کردستان عراق همچنان شاهد عملیات ارتش ترکیه علیه نیروهای پکاکا است.
این حملات به خاطر صداهای ناشی از بمبارون مناطق کوهستانی ترس و وحشت زیادی به جون مردم انداخته. خیلی از مردم راهی جز دور شدن تدریجی از این مناطق پیدا نکردن. همینطور که میبینید بمبارون فقط 2 کیلومتر با خونه ها فاصله داره.
در دور جدید عملیات ارتش ترکیه پایگاه های شبه نظامیان کرد را در منطقه مرزی هدف حملات هوایی و توپخانه ای قرار میدهد. به گفته وزیر دفاع ترکیه نیروهای کماندو هم از زمین در این عملیات شرکت دارند.
عملیات نظامی ما پس از ارزیابی طولانی مدت صورت میگیره. هدف از اون جلوگیری از حملات تروریستی و تامین امنیت مرزهاست. در مرحله نخست عملیات اهداف از پیش تعیین شده محقق شد.
گردیمیز بو نقطه‌ده پلان هدفلرین تمامی اله گچیرمیش بولونماکتادیر.
در هر حال قربانی اصلی این خشونت‌ها غیر نظامیان هستند که این بار هم آوارگی نصیبشان شده. مردمانی که همچنان گروهای دست جمعی از قربانیان حمله داعش به منطقه‌شان کشف می شود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
نماینده آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا روز دوشنبه ادعا کرد به شواهدی دست یافتند که نشان می‌دهد روسیه در حال برنامه‌ریزی برای الحاق بخش بزرگی از شرق اوکراین به خاک خود تا نیمه ماه مه است. در همین حال در جنوب هم بندر اودسا بامداد روز سه‌شنبه دوباره هدف حملات راکتی قرار گرفت. همزمان مقامات اوکراینی از ادامه حملات روسیه به شهر ویران شده ماریوپول خبر دادند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
ابراز همدردی و حمایت نخست وزیر بریتانیا از کیف. روز سه‌شنبه از لندن از طریق ارتباط ویدئویی با نمایندگان پارلمان اوکراین. It's a conflict that has no
moral ambiguities. این تهاجم جای هیچ ابهامی در نقض اخلاق انسانی باقی نگذاشته. در این نبرد اوکراینی‌ها برای محافظت از خود در برابر تهاجم خشونت‌بار روسیه و پوتین مقاومت می‌کنند. این دفاع اوکراینی‌ها از استقلالشان و حق تعیین سرنوشت ملی در برابر بدخواهی امپریالیستی پوتین است.
اظهارات آقای جانسون در حالی بیان شد که وزارت خارجه بریتانیا ساعاتی پیشتر اعلام کرده بود 13 خودروی زرهی را برای کمک به تخلیه غیر نظامیان از مناطق تحت محاصره در شرق اوکراین اهدا کرده است. مناطقی مثل اینجا ماریوپول، شهری که به یک ویرانه تبدیل شده. روز یک شنبه برخی از غیر نظامیان که در این کارخانه فولاد به همراه آخرین گروه تفنگداران دریایی اوکراین پناه گرفته بودند توانستند از این شهر خارج شوند. اما مقامات اوکراینی میگویند تخلیه غیر نظامیان از کارخانه آزوستال به دنبال اثرگیری حملات ارتش روسیه متوقف شده. مقامات اوکراینی میگویند در بین ده ها غیر نظامی گرفتار در کارخانه آزوستال کودک هم وجود دارد. اینجا جنوب اوکراین کمی آن طرف در بندر اودسا دوباره روز دوشنبه هدف حملات راکتی ارتش روسیه قرار گرفت. ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه مدعی شد که در این حملات با استفاده از موشک‌های کروز فراسوت یک مرکز لوجستیک اوکراین را در منطقه اودسا منهدم کردند. روسیه مدعی است در این انبار سلاح‌های خارجی همچون پهپادهای بیرقدار ساخت ترکیه، موشک‌های از آمریکا و کشورهای اروپایی نگهداری می‌شده است. روز سه‌شنبه همزمان نیروهای پدافند هوایی اوکراین هم مدعی شدند که برای 15مین بار موفق شدند یکی از پهپادهای روسیه را بر فراز اودسا سرنگون کنند. کابینه دولت آلمان روز سه‌شنبه در خلال نشست دو روزه دولت در قلعه ماسبرگ میزبان نخست وزیران سوئد و فنلاند بود. موضوع مورد بحث عضویت دو کشور حوزه بالتیک در ناتو. رهبران فنلاند و سوئد در این دیدار اعلام کردند که هنوز تصمیمی برای پیوستن به ناتو نگرفتند، اما بر همکاری امنیتی نزدیک با سایر کشورهای اروپایی در مواجهه با تجاوز روسیه به اوکراین تاکید کردند.
Germany's leadership is now more important.
رهبری آلمان در شرایط کنونی مهمتر از همیشه است. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه اثرات خود را نشان داده و لازم است که تحریم‌ها ادامه پیدا کند.
حمله روسیه به اوکراین موجب شده که دو کشور سوئد و فنلاند که پیش از این اعلام بی‌طرفی کرده بودند، عضویت در ناتو را بررسی کنند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی روز یکشنبه تا یه بیانیه ای اعلام کرد که جنگنده‌های کشورهای عضو این سازمان که در منطقه بالتیک مستقر هستند، چندین بار جنگنده‌های روسیه در نزدیکی حریم هوایی کشورهای عضو ناتو را ردیابی و رهگیری کردند. روز سه‌شنبه اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، موضع تندترین نسبت به قبل علیه روسیه گرفت. آقای شولتز از عضویت هلسینکی و استکهلم استقبال و بر حمایت آلمان از این دو کشور تاکید کرد. روز سه‌شنبه کاخ کرملین خبر داد که ولادیمیر پوتین در خصوص اقدام‌های تلافی جویانه علیه کشورهایی که آنها را غیر دوست خوانده فرمانی را امضا کرده. طبق این فرمان طی 10 روز آینده مسکو فهرستی از افرادی را که مشمول تحریم‌های تلافی جویانه این کشور می‌شوند آماده می‌کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
درس کردن سندی از دیوان عالی آمریکا که از احتمال لغو حق قانونی و سراسری سقط جنین خبر می‌دهد، واکنش گسترده زنان در ایالات متحده آمریکا را در پی داشت. تجمع اعتراضی زنانی که لغو این حق قانونی را بازگشت به گذشته و نقض حقوق بشر می‌دانند. گزارشی از مهیار طهماسبی.
درز یک سند از دیوان عالی آمریکا واکنش گروهی از زنان را در پی داشته که تجمعاتی اعتراض‌آمیز در برابر ساختمان دیوان عالی این کشور و نقاط دیگر برگزار کردند. سایت پولیتیکو در اقدامی کم سابقه سندی را منتشر کرده که نشان می‌دهد دیوان عالی آمریکا احتمالاً قصد دارد حق قانونی و سراسری سقط جنین را لغو کند. بنابر گزارش پولیتیکو، دادگاه عالی 3 ماه پیش به لغو قانون رو علیه وید رأی داده، اما چون این رأی هنوز به تایید نهایی نرسیده، خبر آن به طور رسمی منتشر نشده.
نمیتونن از زیرش درن. بذارید اینو روشن کنم. اصلاً برام مهم نیست چی کار باید کنم. اما اونا نمیتونن این بلا رو سر دی سی بیارن. نمیتونن سر آمریکا بیارن. ما تعدادمون از اونا خیلی بیشتره. جلوشون وای میستیم.
بنابر مشاهدات سایت پولیتیکو، ساموئل آلیتو، یکی از قضات دیوان عالی آمریکا، در پیشنویس 98 صفحه‌ای سند درس شده نوشته تصمیمی که در پرونده رو علیه وید گرفته شده بود اشتباهی فاحش بوده است. رو علیه وید نام پرونده‌ای است در سال 1973 که در جریان آن و در نتیجه حکم دیوان عالی آمریکا، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از آزادی زن برای انتخاب انجام سقط جنین بدون محدودیت‌های مفرط دولتی حمایت می‌کند. اکثر زنان آمریکا این قانون را حامی حق مالکیت زن بر بدنش می‌دانند، اما گروهی که خود را طرفداران زندگی می‌خوانند با این قانون و آزادی سقط جنین مخالف هستند.
من به عنوان یه طرفدار زندگی خیلی هیجان زدم. الان فقط به عنوان یه ناظر اینجا هستم تا ببینم رفتارها چطوره و به نوعی شاهد تاریخ باشم. چون خیلی مسئله بزرگیه، میدونین؟ اسناد دیوان عالی درس کرده و همین احتمال لغو قانون رو علیه وید خب خیلی مسئله بزرگیه.
حالا اگر دیوان عالی حکم صادر شده در پرونده رو علیه وید را لغو کند، سقط جنین بلافاصله در همه ایالت‌های آمریکا ممنوع خواهد شد. چیزی که احتمالاً برای بخش بزرگی از جامعه زنان آمریکا غیر قابل قبول است. از جمله نانسی پلوسی، رهبر جناح اکثریت و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، که رأی احتمالی دادگاه عالی به حذف سقط جنین را در صورت نهایی شدن بدترین و مخربترین تصمیم در تاریخ مدرن دانسته است.
این همه چیزایی که براشون کار کردیم و همه چیز، همه اون تغییراتی که براشون زحمت کشیدیم رو از هم میپاشونه. میدونین؟ واقعا مثل این میمونه که نتیجه همه تلاش هامون رو از هم پاشیدن و انداختن تو آشغالونی. خب این واقعا برای من مسخره است که ببینم چه راه دور و درازی رو طی کردیم
تا دوباره به عقب برگردیم. حسم اینه که پریدم تو ماشین زمان و برگشتم به گذشته. متوجه این چی میگم؟
آنطور که پولیتیکو نوشته، علاوه بر قاضی آلیتو، 4 قاضی دیگر دیوان عالی هم که همگی از طرف رؤسای جمهوری جمهوری خواه منصوب شدند، موافق لغو حکم رو علیه وید هستند. اما موضع جان رابرتس، رئیس این دیوان، هنوز مشخص نیست. باید منتظر اعلام تصمیم نهایی این دادگاه ماند، امری که به نظر نمی رسد زودتر از 2 ماه دیگر اتفاق بیفتد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
شیرین نشاط، هنرمند برجسته ایرانی آمریکایی و برنده شیر طلایی 2 سالانه ونیز، در تازه ترین نمایشگاه خود به سرزمین رویاها که لقب آمریکاست می‌پردازد. این نمایشگاه که شامل عکس‌ها و ویدیو آرت‌های سیاه و سفید اوست در استانبول ترکیه برپا شده است. محمد عبدی با شیرین نشاط گفتگوی اختصاصی داشته که با هم می‌بینیم.
سرزمین رویاها عنوان تجربه دیدنی است از شیرین نشاط که پیش از ساخت فیلمی به همین نام با نمایشگاه بزرگی از عکس‌ها و ویدیو آرت‌های او دعوتی بود برای نگاهی متفاوت به آمریکا و مردمش. این نمایشگاه پس از برگزاری در آمریکا و بریتانیا حالا برای اولین بار به خاورمیانه رسیده و در استانبول برپا شده است.
استانبول که نزدیکترین به ایران، یه فیلمی که راجع به امریکا و ایرانه، هم ویدیو هم عکس‌ها، تعبیر خوابای امریکایی‌ها در یک کارخونه ایرانی و فیلم سینمایش هم در فستیوال استانبول فیلم فستیوال نشون داده میشه. بنابراین من خیلی خوشحالم برای اولین بار دنیای خاورمیانه میتونم این کارو ببینم. این اولین باری که این اتفاق افتاده.
Can I help you? I'm so sorry to bother you. I'm an art student and I have an assignment.
مسئله هویت به مهمترین مایه این آثار بدل شده است.
It'll only take a few minutes.
You're an artist?
I'm an art student.
Come on in.
Beautiful. Just one more.
Okay.
Perfect.
من چیز که در فکرم بود هویت امریکاست، یعنی این یک نو پورتری هست از کشوری که از چهره های مختلف، از نژادهای مختلف، از مذهب های مختلف ساخته شده و از سرخپوست تا سیاه‌پوست تا مکزیکی تا مسلمون، و بنابراین تصاویری که شما میبینین نشون دهنده اینه که کشور امریکا ساخته شده از نژادهای مختلف و هیچ وقت نمیتونیم اینو برگردونیم به یه چیزی که فقط سیاه‌پوست باشه.
چهره آدم‌ها به مسئله اصلی نشاط بدل می‌شود و به شکلی یادآور اولین مجموعه مشهور او با نام زنان خدا هم هست.
برای من همیشه چهره انسان‌ها، زن یا مرد، زیباترین بوده، یعنی به خصوص تو عکس نگاهشون به دوربین و اون غمی که تو دلشون هست و اون حرفی که دارن میتونن بزنن در سکوتی که تو عکس هست، و تو این تمام این عکس ها یه چیزی که میشه گفت در هر انسان هست اینه که همشون یه حالت وحشت، ترس، غم و دلهورگی دارن که به نظر من یک احساسیه که خیلی انسان ها این روزها، یا ایرانی یا امریکایی یا اروپایی یا اوکراینی، هممون یه حالتی وحشتمون زیاده، ولی در ضمن انسانیت نشون میده.
و این بار هم نشاط عکس‌ها را به خط فارسی مزین کرده است.
که برای من خیلی جالب بود که من به عنوان یه ایرانی بتونم برای اولین بار نوشتن به زبان فارسی رو در
روی عکسای چهره های آدمای قلبی بذارم، ولی یک وحدتیه که بین من و امریکایی ها به وجود اومده، آدمایی که ایرانی نیستن، و این یک حرکت جدیدیه رو کارهای من که من فکر کنم خیلی مهمه که فقط تصاویری که من میسازم از آدمایی که مال خاورمیانه یا مال ایران نباشن، ولی دید یک ایرانیه و کار یک ایرانیه.
محمد عبدی، استانبول.
برتنی گرینر، ستاره بسکتبال زنان آمریکا، در روسیه زندانی شده. این موضوع رو به بحث می‌ذاریم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، از پیشینه این ورزشکار برامون بگو و اینکه چرا بازداشت شده و روند قضایی چطور داره طی میشه.
درود رویا، صحبت از بسکتبالیستیه که یکی از برترین‌های دنیاست، دوبار قهرمان المپیک شده، دوبار قهرمان مسابقات جهانی شده، در لیگ NBA زنان آمریکا به قهرمانی رسیده و با توجه به اینکه تقویم رقابت‌ها به گونه‌ایه که بخشی از سال رو اونا تعطیل هستن، چندین بازیکن زن بسکتبالیست آمریکا همه ساله میان در روسیه هم بازی میکنن، یعنی در طول یک سال عضو دو تیم هستن و همین چهره‌ای که در تصویر میبینیم با 206 سانتی متر قد برای تیم اکاترینبورگ روسیه هم بازی میکنه و با این تیم تونسته قهرمان اروپا بشه. بسیار محبوبه هم در روسیه هم در آمریکا، اما درست در اوج تنش‌ها و اتفاقاتی که افتاده، روسیه حمله کرده به اوکراین، تجاوز نظامی صورت گرفته و تنش‌هایی که بین روسیه و کشورهای غربی وجود داره، این ورزشکار بازداشت شده. 75 روزه که الان در بازداشته و روسیه مدعیه که او در فرودگاه محفظه ای حاوی روغن شاهدانه یا روغن حشیش در اصطلاح داشته و طی این مدت حتی اجازه ندادن او با مقامات کنسولی آمریکا در روسیه ملاقات کنه و بسیار کمپین های گسترده ای تشکیل شده از جمله هیلاری کلینتون که به این کمپین پیوسته. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که این بازداشت رو در زمره بازداشت های نادرست قرار داده و به تلاشاش برای آزادی این ورزشکار ادامه میده. به نظر میرسه در واقع او به نحوی گروگان گرفته شده. باورها بر اینه، به هر حال روسیه در دل این تجاوز نظامی از این اهرام میخواد استفاده کنه و خب از تجارب جمهوری اسلامی هم به نظر میرسه که اونا دارن در این زمینه استفاده یا به تعبیر بهتر سوء استفاده میکنن یک ورزشکار رو. حتی اجازه ندادن که او بتونه در حبس خانگی باشه در روسیه، هیچ توضیحی نمیدن و حتی گفته میشه که او تختی که براش در نظر گرفتن اصلا با قامت او جور نیست در بازداشتگاه و همسلولیاش هم مجرمین مواد مخدر هستن و بسیار معترضن هواداران بسکتبال در آمریکا و خود لیگ NBA زنان هم به شدت پیگیر این پرونده است، ولی فعلا هیچ گشایشی ایجاد نشده. خبرگزاری های دولتی روسیه هم میگن که میتونه او حتی تا 10 سال زندانی باشه در روسیه.
از این خبر که بگذریم، امروز تیم‌های صدرنشین فوتبال ایران پس از مدت‌ها تعطیلی دوباره در لیگ برتر به میدان خواهند رفت، اونم در شرایطی که فوتبال ایران روزهای بسیار پرتنشی رو سپری می‌کنه. مهدی، در زمین و بیرون زمین اوضاع چگونه است؟
بیرون زمین که اوضاع بسیار وحشتناکه از جنبه‌های مختلف، یعنی ایمیلی که به طور خصوصی کامرانی فرد دبیر فدراسیون به فیفا فرستاده این قضیه لو رفته و تنش‌ها رو افزایش داده هم در فوتبال ایران داخلی و هم بین فوتبال ایران با فیفا. از اون طرف تیم صنعت نفت به خاطر آلودگی هوا نتونسته پرواز کنه، بازیش لغو شده مقابل شهر خود رو و حالا از بعد فوتبالی هم استقلال باید در برابر سپاهان به میدان بره، استقلالی که 6 امتیاز با پرسپولیس فاصله داره، اگه به بازه ممکنه فاصله به 3 امتیاز کاهش پیدا بکنه و سپاهانی که در رتبه سوم دوست داره اون حذف خب به هر حال بسیار بد از رقابت‌های لیگ قهرمانان رو با شکست استقلال جبران کنه. بسیار رقابت‌ها پرهیجان داره پیگیری میشه. باید
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
حبس نامه تجارت فردا در شماره 450 با تیتر فریاد زیر خاک و این روی جلد که طرحیست از آزادی پاکنژاد به چاپ رسیده، موضوع بحران محیط زیست در ایران به ویژه بحران آلودگی هوا و بحران ریزگردها هست. این هفته نامه تاکید کرده که سیاست گذاری های اقتصادی با راهبرد اشتباه منجر شده به بحران محیط زیست در ایران که ابعاد و لایه های مختلفی داره و در حال حاضر در حالی که مردم پیشتر نگران موضوع بحران آب بودن، در حال حاضر تنفس هم دیگه در بسیاری از مناطق ایران به دلیل بحران ریزگردها با دشواری مواجه شده و حتی در استانهایی مثل استان خوزستان در طی همین دو هفته اخیر بسیاری از مردم به دلیل مشکلات تنفسی ناشی از بحران ریزگردها راهی بیمارستان ها شدن. این بر اساس گزارش ها و آمارهایی است که خود دانشگاه علوم پزشکی اهواز منتشر کرده و در هفته گذشته بیش از 600 نفر، در هفته جاری دست کم 400 نفر راهی بیمارستان ها شدند. هفته نامه دیدارت فردا نوشته که در سال 1401 با این بحران ریزگردها که به از اولین روزهای سال اوج گرفته، بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که مسئول این وضعیت سوء مدیریت و سهل‌انگاری مقام‌های دولتی و همچنین مقام‌های مجموعه حاکمیت هست، یعنی مقام‌های ارشد حکومتی تصمیمات اشتباهی در چند دهه گذشته گرفتن و اونها رو اجرا کردن، نتیجه شده این بحران ریزگردها و البته بحران محیط زیست که ابعاد مختلفی هم داره. در بخش دیگری از گزارش‌های هفته‌نامه تجارت فردا به اونها هم اشاره شده. محمد درویش فعال محیط زیست به این هفته‌نامه گفته که در چهار حوزه آب، هوا، خاک و همچنین تنوع زیستی شرایط در ایران نگران کننده است. در برخی از این موارد وضعیت بحرانی هست. تازه در چنین شرایطی مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی در ماه‌های گذشته گفتن که ما باید در میانه بحران آب از آب‌های ژرف استفاده بکنیم، یعنی وضعیت استفاده از این آب‌ها منجر خواهد شد به اینکه فرسایش خاک بیشتر میشه و در نتیجه کاهش سطح سفره آب‌های زیرزمینی هم گسترده‌تر و بحران آب و خاک رو با هم در ایران تشدید می‌کنه که همه اینها به بحران خاک هم منجر میشه. یک بخشی هم هشدار اقتصاددان‌ها رو منتشر کرده درباره محیط زیست. نوشته خود مرکز پژوهش‌های مجلس گفته برآورد کرده که در سال حدود 8 میلیارد و 500 میلیون دلار خسارت از باب آسیب‌های محیط زیستی به ایران وارد میشه که این هم وضعیتی است که خود مقام‌های جمهوری اسلامی بنابراین از این اطلاع دارن، چون این گزارش رو خود مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه کرده. اما در عمل وضعیت به گونه است، نوع سوء مدیریت اونها و برنامه‌ریزی‌هاشون به گونه است که در 4 دهه گذشته وضعیت بحران محیط زیست رو به حدی رسوندن در ایران که حالا تمام شهروندان در نقاط مختلف ایران رو روزانه لمس می‌کنن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda